قصه شب.
شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد.
یادداشت‌های یک دوست، نویسنده غلامرضا کاووسی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، محمد عمرانی، مهدی صباحی، رحمان باقریان، رضا عمرانی، بهروز مسروری، محمد پور حسن، هرمز سیرتی، سلمان خطی، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، عباس توفیقی. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهروز رضوی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهریار کرمی.
با نام و یاد خدا و با سلام به محضر شما یاران همراه که 10 شب با ما بودید تا فصلی از تاریخ سترگ فعالیت‌های بزرگ مردی رو که معلمی بزرگ، محققی توانمند و یاری دلسوز برای رهبری نهضت بود به تصویر ذهن بکشید. نهضتی که به زعامت امام خمینی رحمت الله علیه جهانی رو در بهت و حیرت فرو برد و نیز باشد که دینی کوچک رو ادا کرده باشید. اینک آخرین بخش را از زبان رابی راست کردار داستان که خود از یاران معتقد و متعهد به انقلاب و سخنشون برگرفته از داشته‌های خود و از زبان و قلم و بیان عزیزانی است که در پیروزی نهضت الهی کشورمون سهم به سزایی داشتند تقدیم میکنیم. علت برتری روایت بر نمایش در این بخش مراعات زمان و گستره دریاگونه وقایع انقلابه، انقلابی که به واقع انفجار نور در ظلمتکده تاریخ کشور عزیزمون ایران اسلامی بود. بشنوید.
در تداوم یادداشت‌هایم این مسئله مهم است که بگویم گروهکی قبل از انقلاب نوشته های منتشر می کرد که استاد مرتضی مطهری از این افکار سخت متاسف و نگران شده بود. وی در مقدمه کتاب معروف علل گرایش به مادیگری در تحلیل و نقد این نوشته ها مطالبی نوشت و با انتشار آنها موجی علیه وی برا افتاد، تا اونجا که آنچه نباید شد. از سخنان آن استاد بزرگوار این است که گفته است: اگر قرار باشد انسان از دنیا برود، چه بهتر که در راه اصلاح عقاید و دفاع از اسلام باشد، و من در این راه کوچکترین تردیدی ندارم. تیرهای بلا آماده شلیک به سوی آن اندیشمند پاک نهاد شد، تا اینکه خبر شهادت حاج آقا مصطفی خمینی فرزند ارشد امام پیش آمد و پس از اون روز جمعه 14 مهر سال 57 حضرت امام خمینی به علت فشارهای دولت عراق و پس از جلوگیری از ورود ایشان به کویت، ایشان به کشور فرانسه هجرت کردند و در دهکده‌ای نزدیک پاریس به نام نوف لوشاتو اقامت کردند. استاد مطهری که ظرایف و دقایق انقلاب را با نگاهی بصیر پی می‌گرفت، با تمام تضییقاتی که بود موفق شد به محضر امام شرفیاب شود. در این ملاقات مسائل مهم انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و استاد مطهری با توشه‌ای ارزشمند از رهنمودهای رهبر انقلاب به ایران بازگشت. حضرت آیت الله صدوقی رضوان الله تعالی علیه در مورد توجه امام خمینی به استاد مطهری میگوید:
هنگامی که امام در پاریس تشریف داشتن، بنده هم در خدمت ایشان بودم. آنچه فهمیدم این بود که امام به افکار بکر آیت الله مطهری بی نهایت اعتماد داشت و در کلیه کارهای مربوط به پیروزی انقلاب با ایشان شور می کرد.
و در این دیدار بود که امام خمینی مسئولیت عظیم تشکیل شورای انقلاب اسلامی را بر عهده استاد مطهری گذاشتند. سخنان آیت الله علی اکبر رفسنجانی را در این باره بشنوید.
مرحوم استاد آقای مطهری هم در شکل گیری شورای انقلاب نقش مؤثری داشتند و هم در شکل فکری انقلاب و در هدایت فکری مؤثر بودند. امام فرموده بود که خود و چند نفر از دوستان من جمله آقای دکتر بهشتی، آقای خامنه‌ای و آقای موسوی اردبیلی، دکتر باهنر، مهدوی و بنده حقیر هسته مدیریت کشور را به نام شورای انقلاب تشکیل دهیم و دولتی را که روی آن اتفاق نظر داریم خدمتشان معرفی کنیم و ما نقش امام را از زبان استاد مطهری باید حس می کردیم. بی دلیل هم نبود، چون امام از بروز خطرات گوناگون خطوط چپ، خطوط راست، ملیگرایی و امثال اینها خوب مطلع بودند که حمایت خارجی هم داشتند. آقای مطهری که در دوران پیش از پیروزی قاطعیت خود را در مقابل خطوط انحرافی نشان داده بودند، از این جهت این رسالت را قاعدتاً با انتخاب ایشان به وی سپرد.
تا اینکه در مهر ماه 57 اعتصابات اقشار گوناگون مردم از جمله کارکنان شرکت نفت شدت یافت و رژیم را سخت در تعینا قرار داد، اما سوخت مردم دچار مشکل شد. استاد مطهری برای رفع مشکل طرحی را پیشنهاد کردند که به تصویب حضرت امام رسید. در این باره دکتر علی مطهری فرزند گرامی استاد میگوید:
پدرم وقتی احساس کردن مردم در مضیقه‌اند، طرح تأمین نفت داخلی و افراد هیئتی را که میبایست به همین منظور از سوی امام به جنوب بروند، از طریق تلفن به محضر امام پیشنهاد کردند و پس از چند روز همین طرح اجرا شد. در آستانه اجرای این طرح برخی به طور ضمنی اعتراض داشتند که این کار از اعتبار شورای انقلاب میکاهد، اما استاد در پاسخ آنها فرمودند:
این کار دو حسن دارد. یکی این که عملا ثابت میکنیم که انقلاب از نظر ما آنطور که کمونیست ها میگویند به معنی انفجار نیست، که سعی کنیم فشار وارده بر مردم افزایش مییابد تا خود به حرکت درآیند، بلکه انقلاب اسلامی از ایمان و عقیده نشأت میگیرد و میتوان در ضمن انقلاب اصلاحاتی هم به عمل آورد. حسن دوم این که تاکنون همه اعمال ما جنبه منفی داشته، یعنی منحصر به تحریک نظام حاکم بوده، من جمله ترورهایی که موجب شهادت بزرگ مردانی چون نواب صفوی، واحدی ها، بخارایی ها، امانی ها، خلیل طهماسبی ها، ذوالقرن ها و بسیاری دیگر شد که آنها درخت انقلاب را آبیاری کردند و مهرهای فاسد رژیم را از میان برداشتند. و اکنون نشان می دهیم که وقت آن است که کار مثبتی انجام دهیم تا دنیا بفهمد که عملا حکومت در دست امام خمینی است و مردم از ایشان فرمان می برند.
در 26 دی ماه 1357 شاه پس از 37 سال ستم از ایران رفت و زمام امور را به اظهاری ها، شریف امامی ها و دولت آشتی ملیش و در نهایت به شاهپور بختیار سپرد. خوشحالی مردم در این روز وصف ناشدنی بود. پس از این واقعه امام ضمن پیامی از پاریس به ملت ایران اعلام کردند که به ایران خواهند آمد. در این زمان کمیته استقبال از ایشان تشکیل شد. شهید حجت الاسلام فضل الله محلاتی میگوید:
کمیته استقبال از امام را 3 نفر اداره میکردند که شهید مطهری هم چون قوه عاقله تمام جریانات استقبال ورود امام و برنامه ها را مورد بررسی قرار داد. از طرف روز یکشنبه 8 بهمن 57 علما و روحانیون مبارز هم به عنوان اعتراض به بختیار که از ورود حضرت امام جلوگیری می کرد در مسجد دانشگاه تهران تحصن کردند، تا آنجا که شمار متحصنین به 2000 تن رسید. استاد مطهری در بپا کردن این حرکت که باعث عقب نشینی بختیار و باز شدن فرودگاه شد، نظرشان این بود که تا وقتی امام نیاید باید تحصن ادامه یابد.
امام خمینی خورشید فروزان انقلاب اسلامی ایران پس از سالها دوری از وطن در روز 12 بهمن 1357 در میان استقبال پرشور و بی‌نظیر میلیون‌ها نفر از مردم مسلمان ایران وارد تهران شد. و ایران یک پارچه غرق شادی و شعف شد. به راستی زبان حال مردم از پیر و جوان، زن و مرد، خرد و کلان این بود که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. حضرت امام از فرودگاه در میان فرشی گسترده از گل و موج عشق به بهشت زهرا مدفن شهدای انقلاب رفت. و پیش از آن سرود خمینی امام وسیله مردم خوانده شد. امام در بهشت زهرا برای 1000 نفر از مردم سخنرانی کردند. به گفته آقای فخرالدین حجازی:
آن روز برنامه چنین تنظیم شده بود که پدر یکی از مجاهدین آن زمان که محبوبیتی هم داشتند قبل از بیانات حضرت امام سخنرانی کند که بینش سیاسی و روش استاد مطهری به حدی دقیق بود که در آخرین لحظات از اجرای این برنامه جلوگیری کرد و نگذاشت کسی از کرسی امامت به سود خویش تبلیغ کند.
پس از بیانات قاطع امام خمینی و توصیه های ارزشمند ایشان به مردم، مکان استقرار ایشان در مدرسه رفاه معین شد و در اونجا هم استاد مطهری که پاسداری دلاور و بیدار بود مراقبت از آن بزرگ مرد و احیاگر اسلام ناب محمدی را وظیفه شرعی دانسته و به تلاش خود بی وقفه ادامه می داد. گروه های مختلف مردم سیلاسا به دیدار رهبر فرزانه که سالهای سال به حکم ستمبارگان در تبعید بود روی می آوردن و عرصه عشق و ارادت می کردن. ارتش از شاه گسسته در حال پیوستن بود. هوا نیروز اعلام جانبازی کرد. اقشار مختلف آماده اجرای فرامین امام، تا اینکه در روز 21 بهمن توطئه بزرگ علیه ملت زعص کشیده ایران طراحی شد. 48 ساعت حکومت نظامی اعلام گردید و از این اعلام مقصودی جز به خاک و خون کشیدن مردم و هواداران نهضت نبود. این شد که رهبری روشنبین انقلاب و اندیشه والای ایشان کلید حل معما شد و فرمان در هم شکستن حکومت نظامی و بی‌اعتنایی به اراجیف عاملین حکومت را صادر کرد. در زمستان به راستی بهاری آمد و گلهای سپید امید پس از آن همه گلهای آلاله‌های سرخ که پرپر شدن آزادی را به مردم ایران ارمغان دادند. استاد مطهری که عاشق و شیفته علم و فضیلت بود به روایت حضرت آیت الله ستحسن طاهری خرم‌آبادی چنین کرد:
آقای مطهری پس از چند روز از ورود به تهران نزد حضرت امام آمدند و به امام گفتند اجازه می دهید من بروم سراغ کارهای علمیم؟ امام فرمودند حالا نه، شما صبر کنید این مسائل بگذرد بعد بروید. ایشان مصمم بود که جلسه های شب جمعه و روز پنجشنبه را در قم که به خاطر شرایط انقلاب تعطیل شده بود دوباره دایر کند. روزی که در محضر آقای مطهری بودم ایشان گفتند
آقای دوانی آسوده تر شدم، بار سنگینی بود.
راه دراز است استاد، این انقلاب باید حفظ شود.
البته این را امام هم به بنده فرمودن و خواستم بمانم و در کارها باشم تا موانع کم شود. اما علی آقا جان،
از استاد سکوت تو مرا نگران می کند، چیزی شده؟
نه دوانی عزیز، نه، نگران نباشید، چیزی نشده. آنان که راه دوست گزیدند همه در کوی شهادت آرمیدند همه.
چرف میزنی دوستان؟ منظورتان چیست؟
خوابی دیدم.
خب خیلی هست انشاءالله.
راستش با تلفن و نامه به مرگ تهدیدم میکنم.
ها؟
اما اینها نمیدانند که شهادت آرزوی من است. ادهی هم مراجعه میکنند که آقای مطهری اجازه دهید که ما حفاظت از جان شما را به عهده بگیریم.
خب درست گفتن آقای من، این خواستی من هم هست، حتی بگذارید یک پاسدار با شما باشه.
شما دیگر چرا میترسید دوست من؟
استاد عزیز، احتیاط شرط عقل است، شما که بهتر میدانید.
بله شرط عقل است، اما هر وقت خدا بخواهد ما را میبرد. حالا اگر از طریق شهادت باشد خیلی بهتر است.
ولی شما مورد تهدید گروه حکا هستید بزرگوارین، روشن است.
به هر حال چند روزی پس از واقعه اخبار داغی آماده انتشار می شود. آره
آقای من، علت خوشحالی شما رو نمی دانم.
علت همان خوابیست که دیدم دوانی عزیز.
سبحان الله، پاک فراموشم شد. راستی بفرمایید آن خواب چه بوده؟
خیرتر از این به عمرم ندیدم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب بفرمایید خواب چه بوده است؟
خواب دیدم در خانه کعبم،
اللهم صل علی محمد،
حضرت آقا طرف راستم بود. ناگهان یکی از رکن‌های خانه گشوده شد. در میان حاله از نور حضرت ختمی مرتبت رسول الله اعظم وارد شد.
اللهم صل علی محمد.
حضرتشان به طرف من آمدن و به ایشان عرض کردن یا رسول الله، این آقای بزرگوار از اولاد شمایان. حضرت اول ایشان را بوسیدند و بعد مرا.
استاد من، رسول الله کارهای شما را تایید فرمودند.
بله این خواب را به آقای مدنی هم عرض کردم، ایشان همین را گفت. من مطمئنم حادثه ای برایم پیش میآید.
توکل به خدا، انشاءالله که حادثه سویی نخواهد بود.
انشاءالله.
12 فروردین با کلمه آریانه 98.2% مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند. حکومت موقت به فرمان امام خمینی پا گرفت. کارهای انقلاب با همه کارشکنی ها به سرعت برق پیش می رفت، توفنده و بی امان، تا اینکه ماه اردیبهشت 1358 فرا رسید. 12 اردیبهشت 58 حضرت استاد مرتضی مطهری در جلسه‌ای که در خیابان فخرآباد مربوط به مسائل مملکتی تشکیل شده بود شرکت کردند و آن شب شب تعبیر خواب بود.
شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد. هوا هم بارانی است، باید زودتر بروم.
آقای مطهری،
انا لله و انا الیه راجعون.
آقای مطهری،
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی بن الله.
آقای مطهرین،
شاید از دوستان است.
موضع مقدمه ای که بر کتاب علل گرایش به ما دیگری نوشته اید رو نثارت می کنم.
چه گفتید؟
بزرگ را به تیر شقاوت و کین به شهادت رساندم. من وقتی این خبر را شنیدم که تلفن خانم صدا کرد، یکی از دوستان این خبر را به محمد پسرم داد که ناگهان دیدم محمد ناله ای کرد و مطعود شد. بله، مطهری از کودکی از فریمان هجرت کرد، به استادی رسید، یار وفادار انقلاب بود با افکاری نو و نورانی، کسی که امیدها را و آرزوهای طلایی و طولانی برای خدمت به اسلام داشت، به لقاء الله پیوست و در جلوش در بسیاری مساجد و نهادها یاد او گرامی داشته شد. اگرچه آثار سترگش در صحیفه انقلاب جاودانه ماند، اما دیگر وجودش در میان ما نبود. در روز 40 ایشان من به منبر رفتم و از استاد معقول و منقول و نویسنده بزرگ اسلامی سخن گفتم، ولی توان ایستادن بر منبر را نداشتم. دکتر مرا از رفتن به منبر منع کرد و گفت دیگر حتی در مجالس ختم شرکت نکنم. میرداماد فیلسوف و فقیه نامی میگوید: وقت مردن این حدیثم هست ز افلاطون به یاد، حیف دانا مردن و افسوس نادان زیستن. این خاطرات را یکی از برادران دینی در سال 1365 شمسی از من گرفت تا منتشر کنند، اما از او پس گرفتم تا مرور نموده و دو سه خاطره دیگر با آن اضافه کنم، سپس به چاپ برسانم. مطهری دانشمندی تمام نشدنی بود و تمام. علی توانی، تهران،
دهم تیر ماه 1372.
یاران و همراهان عزیز، شنیدید قصه مردی رو که در راه اعتلاء اسلام تا پای تقدیم جان مردانه و استوار همچون بسیاری از ابرمردان نهضت پیش رفت و با اهدای خون پاک خود درخت آزادی و آزادگی و سربلندی رو آبیاری کرد. تا هفته نو و داستانی نو، خداوند یار و یاورتون.